است که بسیار دیدنی است. عده‌ای میگویند که این بند گنجایش جمعیت چند میلیونی کابل را ندارد، به خصوص در ایام تعطیل که مردم به دنبال دور شدن از هیاهوی شهر و آرامش و تفریح هستند. آبی چشم نواز دریاچه، هوای دلپذیر و رایحه گل و گیاه موجود در بند قرغه می تواند خستگی روزهای کاری را از تن تفریح کنندگان به در آورد. در تفریحگاه قرغه بیشتر غذاهای سنتی افغانی طبخ می شود و رستوران‌های زیادی نیز در این مکان فعالند. تا کنون افراد زیادی در بند قرغه به علت ناتوانی در شنا یا آب بازی جان خود را از دست دادند و مسئولان با آگاه سازی مردم تلاش می کنند تا از غرق شدن جلوگیری کنند. مردم افغانستان هرچند که سالها در جنگ و درگیری زندگی کردند، اما لذت بردن از زیبایی طبیعت حسی است که در نهاد هر انسانی وجود دارد. کودکان افغانستان نیز به شدت نیازمند مکانی آرام و به دور از خشونت همچون بند قرغه و سایر مکانهای تفریحی هستند. با ایجاد امکانات میتوان بند قرغه را به یکی از زیباترین و لذت بخشترین تفریحگاه های افغانستان تبدیل کرد. این بند علاوه بر دریاچه زیبا و دیدنی میتواند مرکز خرید و مکانی برای برگزاری جشنها و برنامه های مناسبتی باشد. همچنان میتوان با احداث هتل ها و سایر امکانات گردشگری بند قرغه را به یک قطب بزرگ گردشگری در کابل و حتی در کل افغانستان تبدیل نمود. با تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوند خوب و مهربان. سلام شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و کامیاب باشید و انشاءالله در پناه خداوند متعال از همه بلاها مصون و محفوظ. در خدمت شما هستیم از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. در ابتدا قبل از همه چیز، ولادت با سعادت نهمین امام معصوم حضرت جواد الائمه امام محمد تقی علیه السلام را و همه مسلمانان جهان، به ویژه شما عزیزان شنونده، تبریک و شاد باش میکنیم. دعوت میکنیم که با این بخش همراه ما باشید. بعد از دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. بعد از گزارش ویژه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش خواهد شد. از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که این برنامه را در ساعت 1:50 بشنوند. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:20 تقدیم شما عزیزان علاقمند به شعر و ادب خواهد شد. در ساعت 2:35 برنامه پزشکی زربان را خواهید شنید. از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنیم که این برنامه را در ساعت 3 بشنوند. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی می‌توانید برنامه انعکاس را بشنوید در ساعت 3:15. آیا می‌دانید را می‌توانید در ساعت 3:50 بشنوید و پس از آن در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 به طور زنده تقدیم شما عزیزان می شود و در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. قصه شما عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 پخش می شود. بعد از برنامه قصه شما می توانید برنامه امریکا نگاه از درون را بشنوید در ساعت 7 به وقت افغانستان. پیران عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7:15 پخش می شود. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن آخرین برنامه ما همراه با خورشید همگام با ولایت است که در ساعت 7:40 تقدیمتان می شود. امیدواریم برنامه هایی که امروز می شنوید مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیرد. تا لحظاتی دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. خدمت شما اعلام می کنم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 6:57 خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید عبدالله عبدالله بر اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان، خطیب زاده اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم. فرا رسیدن سال روز میلاد جواد الائمه علیه السلام را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری عصر امروز در پایان 8 اجلاسیه از 5 دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. 8 اجلاسیه از 5 دوره مجلس خبرگان رهبری طبق روال سالانه خود دوشنبه 4 حوت برگزار خواهد شد و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری عصر امروز در پایان این اجلاسیه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. امسال این دیدار طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های ستاد مقابله با کرونا و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در محل حسینیه امام خمینی برگزار خواهد شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر توقف هرچه سریع‌تر خشونت‌ها در این کشور و سرگیری مذاکرات صلح تاکید کرد. عبدالله عبدالله دیروز در نشستی در کابل گفت انتظار مردم افغانستان و جامعه بین الملل این است که دور دوم مذاکرات صلح این کشور بین دولت افغانستان و گروه طالبان که متوقف شده است فوراً آغاز شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود برقراری آتش‌بس خواست اصلی مردم این کشور است و ادامه خشونت‌ها با تعهد صلح تناقض دارد. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان که از 9 جنوری در قطر آغاز شده بود، مدتی است که متوقف شده و در این میان اقدامات تنش‌زا و مداخله جویانه آمریکا مثل پیشنهاد بر سر کار آمدن دولت موقت در افغانستان اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. آخرین تحولات و رویدادهای امنیتی غرب افغانستان در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات.
متاسفانه هرات در غرب افغانستان به یک از شهرهای تبدیل شده که هر روز شاهد یک ناامنی، یک حادثه و یک اتفاقی است که به حال خیلی از شهروندان افغانستان نگران کرده و ناراحت ساخته. صبح امروز همان گونه که شما اشاره کردین، دو کارمند اداره امنیت ملی ولایت هرات در یک حمله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. مسئولان محلی در ولایت هرات تایید کردند این رویداد و گفتند که افراد مهاجم و مسلح که تا هنوز هویتشان مشخص نشده بر موتر معاون اداره امنیت ملی هرات در منطقه سید مختار در ناحیه 12 این شهر حمله کردند و در گلوله باری که صورت گرفته راننده و یک محافظ این مسئول امنیتی جان باخته. خب اما گونه که مسئولان امنیتی میگویند تدابیر و تجهیزات امنیتی اتخاذ شده، تحقیقات به خاطر شناسایی افراد مهاجم شروع شده و نیروهای کشتی و استخباراتی هم به محل اعزام شدند تا اینکه ردیابی بکنند کسایی که این حمله را سازماندهی کرده بودند. خب این تنها حادثه ای نیست که امروز اتفاق افتاده. گزارشی هم که دوباره به دست ما رسیده ای است که بر اثر حمله تهاجمی گروه طالبان در یک پاسگاه امنیتی در ولایت هرات 4 نیروی پلیس هم جان باختند. مقام‌ها در غرب افغانستان میگویند این رویداد ساعت 3 بامداد امروز زمان اتفاق افتاده که گروهی از طالبان مسلح بر یک پاسگاه امنیتی در نزدیکی منطقه بادگیره در ولسوالی ارجسکن هرات حمله کردند. بنا به گفته آنان در این رویداد 2 تن از افسران پلیس و 2 سرباز نیروهای امنیتی جان باخته و ساختمان پاسگاه مذکور توسط طالبان مسلح کاملا منهدم شده. گروه طالبان هم تاکنون در این مورد ابراز نظری نکردند. ولسوالی ارجسکن در مسیر شعارهای هرات قندهار واقع شده، جایی که هرات در غرب افغانستان متصل می‌سازد به ولسوالی به شدت ناامن شیلند. در این مسیر طالبان مسلح حضور گسترده‌ای دارند. در مناطق مختلف افراد مهاجم و افراد مسلح اقدام به مین‌گذاری می‌کنند در این مسیر و تهدیدات امنیتی به نسبت به برهم زدن ثبات و امنیت در ولایت هرات بیشتر کردند. در خیلی از رویدادها هم می‌بینیم که افراد غیر نظامی بر اثر حملات مسلحانه و بر اثر مین‌گذاری‌ها پساب هاوان و راکت متأسفانه تلفات و خسارات را متحمل می‌شوند. مقام‌های امنیتی در غرب افغانستان و به خصوص در ولسوالی ادرسکن اعلام کردند که خب تا هنوز مشخص نکردند که این افراد مهاجم مربوط کدام گروه از طالبان است که در منطقه جنوبی ولایت هرات فعالیت ضد دولتی دارند. اما گفته شده که نیروهای امنیتی بیشتری به محل اعزام شدند تا اینکه ردیابی بکنند افراد مهاجم را و به هر حال شناسایی بکنند و طبیعتاً با اونا درگیر بشوند. بحثی که اخیراً در هرات مطرح است برهم زدن ثبات و امنیت که در دستور کار نیروهای مسلح مخالف دولت قرار گرفته، نگرانی‌های را در بین شهروندان این حوزه از کشور هم بیشتر کرده. نماینده های مردم در شورای ولایتی هرات اما تاکید میکنند که مسئولان رد اول امنیتی در ولایت هرات باید بیشتر متوجه اوضاع باشند و تدابیر و تمهیدات بیشتری را اینا روی دست بگیرند.
ممنون از گزارشتان. در رابطه با به هر حال واقعه آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه هم صحبت بفرمایید. هیئتی از طرف دولت افغانستان جهت پیگیری این موضوع به ولایت هرات عازم شده. در خصوص هیئت هم جزئیات بیشتر بفرمایید.
بله، حادثه آتش‌سوزی خب متاسفانه همونطوری که در گزارش های قبلی هم شنونده های شما پیگیری کردن و شنیدن، متاسفانه خسارات و تلفات بسیار زیادی را برای شهروندان هرات به بار آورده، بخصوص تاجران و سرمایه‌گذارانی که در این خط از کشور در کار تجارت و سرمایه‌گذاری بودند، در کار نقل و انتقالات بودند. خب اینا صدمات بسیار زیادی را دیدن، نگرانی ها را بیشتر کرد نسبت به وخیم‌تر کردن اوضاع، گرانی اجناس، بسته بودن راه ها. اینا همه دست به دست هم داد تا اینکه تاجران و سرمایه‌گذاران رعایت هرات که حالا در هم تورید و همچنان تاجرات اقلام مختلف در غرب کشور فعال اعتراض بکنن نسبت به وضعیت و از والی هرات بخواهند که به زودترین فرصت ممکن هیئتی را از مرکز افغانستان فرا بخواند و برحال پیگیری بکنند این قضیه را. برای این اساس امروز خب گزارش دریافت کردیم که هیئت عالی رتبه از جانب رئیس جمهور افغانستان به منظور بررسی وضعیت حالا اتفاقاتی که اخیرا افتاد در گمرک اسلام قلعه آتش‌سوزی‌هایی که صورت گرفت وارد هرات شدند و کارشان به زودی آغاز خواهند کرد. این هیئت در ملاقاتی که با والی هرات داشت متعهد شد که به زودترین فرصت ممکن تدابیر و تمهیدات روی دست میگیرند، ارزیابی‌های خود انجام میدن و گزارش مفصلی را از ارزیابی‌ها و بررسی‌های خودشان به دفتر رئیس جمهور خواهند فرستاد. خب این در حالی است که شمار زیادی از تاجران و سرمایه‌گذاران نسبت به این وضع شاکی هستند و اعتراض دارند و میگویند که دولت افغانستان باید هر چه زودتر این تحقیقات پایان بده و در حال جبران خساره بکنه برای تاجران و بازرگانانی که حالا حد تمام هستیشان میشه گفت از دست دادن.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با خبرنگار ما آقای فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در زون غرب افغانستان، در رابطه با تحولات و رویدادهای امنیتی غرب افغانستان و بحث آتش‌سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه. افزایش تلفات انفجار تروریستی عصر روز گذشته در کابل و واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی در خصوص تصاویر منتشر شده از این حمله تروریستی در گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی گنجانده شده است.
همانطور که اطلاع دارین نزدیک به شام دیروز یک انفجار در منطقه برکی شهر کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت که یک موتر رنجر هدف قرار می‌گیرد. به گفته وزارت امور داخله در این حادثه دو تن جان خود را از دست دادند و 5 تن دیگر زخمی شدند. البته آمارهایی که تازه منتشر یافته گفته میشه که شمار تلفات حادثه دیروز افزایش یافته و بیشتر شده که در این جمله جانباختگان یک مادر هم هست. در حادثه دیروز که خیلی خبرساز شد و در کاربران اجتماعی هم به اون مسئله جدی پرداخته شد و واکنش‌های جدی را در قبال داشت، به خاک و خون کشیدن یک مادر است که دو کودکش به همراه مادر می باشه و دو کودک فریاد می کشه که مادر مادر بخی بلند شو بلند شو. این تقریبا در اکثریت کاربران اجتماعی و رسانه ها دست به دست شده و واکنش های جدی را در قبال داشته و مردم شدیداً از این مسئله انتقاد کردند و گفتند که این چی وضعیت است که هر لحظه مردم افغانستان کشته میشه، حتی کودکان معصوم در جاده ها هم بیمادر میشن و جان خود را از دست میتن. این مثلا واکنش های جدی در قبال داشته مردم و هم کاربران اجتماعی در این راسته واکنش نشان دادن. در حال است که امنیت ملی افغانستان هم اعلامی را صادر کرده و در این اعلامیه از دستگیری یک شبکه از حوزه 7 امنیتی خبر داده که گویا شماری از افراد که در عمله به میدان هوایی کابل، میدان هوایی بگرام و همچنان به مراسم سال روز کشته شدن آقای مزاری که در اون مراسم عملیات رابطگی صورت گرفت و شمار جان خود را از دست دادن، ریاست امنیتی ملی افغانستان میگه که یک گروه را گرفتار کرده که در این حوادث دست داشتن. البته در حال است که هنوز هم گفتگوهای سال در دوحه روشن نیست و مشخص نیست و گفته میشه که ممکن به بنبست کشیده باشه و خورده باشه، چرا که هر دو طرف موضوع گیری های در برابر همدیگر خودشان تقریبا خشونت آمیز است. رئیس جمهور اشرف غنی گفته که طالبها حکومت موقت را با عنوان یک آرمان در گور خواهند برد تا وقتی که من زنده باشم، و طالبها هم به جای از اینکه در دوحه حضور داشته باشند و مذاکره کنند در سر میز مذاکره حضور ندارند و این موضوع یک موضوع عادی میدانند.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. شورای امنیت ملی افغانستان عامل اصلی توقف روند مذاکرات صلح را توافقنامه آمریکا با طالبان دانست. با گزارش ایرنا، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در آستانه یک سالگی امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در دوحه گفت این توافقنامه نه تنها در روند برقراری صلح تأثیر نداشت، بلکه به جنگ و خونریزی در این کشور دامن زد. رحمت الله اندر افزود در زمان امضای این سند دولت اشرف غنی مشارکتی نداشته است و دولت این کشور را در جریان قرار نداده بود. این سخنان در حالی بیان می شود که گفتگوهای صلح بین هیئت دولت افغانستان و طالبان در دوحه متوقف شده و دو طرف با زورآزمایی در میدان جنگ مشغول هستند. مجلس نمایندگان افغانستان پیشنویس سوم بودجه مالی 1400 را تایید کرد. این طرح امروز در مجلس نمایندگان افغانستان برای گذاشته شد با اکثریت آرا تصویب شد. مقدار کل بودجه 1400 افغانستان مبلغ 473 میلیارد و 41 میلیون افغانی است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت آنچه بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده در چارچوب مصوبه مجلس است و اجرای داوطلبانه پرتغال الحاقی از فردا 23 فوریه متوقف می شود. سعید خطیبزاده امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره جزئیات سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و توافق سه ماهه با آژانس و ادامه بازرسی ها و اظهارات او درباره بازرسی های سرزده افسود آنچه در این سفر بین آژانس و ایران صورت گرفت دستاورد بسیار قابل توجه دیپلماتیک و دستاوردی فنی برای سازمان انرژی اتمی ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیر کل آژانس تلاش کردند اولا در چارچوب قانون الزام آور مجلس ایران حرکت کنند و همه آنچه توافق شده نوشته شده و هیچ چیزی خارج از قانون مجلس نیست. وی با بیان این که برخی توافقات برای ادامه راستی آزمایی‌ها در چارچوب پادمان صورت گرفته افزود، از جمله این که دوربین‌های فراپادمانی در 3 ماه آینده روشن بماند ولی هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نگیرد. ابعاد فنی این موضوع هم در زمینه و هم در بیانیه است. خطیبزاده همچنین تأکید کرد در اینکه گروسی به ایران سفر کرد ما فرصتی به آمریکا ندادیم، آنچه انجام شده در چارچوب مصوبه مجلس ایران است. اجرای پروتکل الحاقی از فردا 23 فوریه متوقف و برخی نظارت‌های آژانس در 3 ماه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ می‌شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب اسلامی. تأکید عبدالله عبدالله بر از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان. خطیبزاده اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف می شود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. عزیزان شنونده، چنان که در مشروع خبرها شنیدید، مجلس نمایندگان افغانستان پیشنویس سوم بودجه مالی 1400 را تایید کرد. پیرامون این موضوع دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای حسینی را با سیف الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی، شنونده باشید.
دیدگاه پارلمان روشن بود دیگه، واضح بود. این مقدار که یک مقدار دولت به تمس وزارت مالیه افزایش 2000 افغانی در معاش معلمین و کارمندان پای رتبه تایید کرد که اونا ایره پذیرفتن، گویا یک سواردی رو تلقی میکردن. ثانیاً فشاری هم که به اصطلاح عدم پرداخت حقوق کارمندان هم یک مقدار شاید عامل بوده باشد، بحران‌های دیگه‌ای که در اسوس و در کشور وجود داشت و از طرف دیگه شاید هم یک مقدار علایق وکلا که پشت پرده هم در مورد پروژه ها با هم توافق داشته باشن، شاید اون هم موارد وجود داشته باشه که برخی دیدگاه های اعضای پارلمان هم در پروژه های منطقه‌ای اونها تصویب کرده باشن یا تایید کرده باشن یا وعده داده باشن یا لااقل اخفالشان کرده باشن، بعد دلیل تصویب شد.
در رابطه با یکسانسازی حقوق ها هم صحبت بفرمایید که در افغانستان این وضعیت چگونه است و نماینده پارلمان خوب تاکید زیادی بر همین موضوع داشتن که یکسانسازی حقوق انجام شود. تو چه اندازه اختلاف فاحش در بین حقوق وجود داره که پارلمان افغانستان برای مسئله بسیار تاکید داشت؟
خب پارلمان خودش یک از جمله حقوق بگیرای بلند هستند. خودی ها حاضر نیستن که در این موارد از امتیازات یا زیاد کاسته شد و مساوی شد حقوق کارمندان. ولی به هر وسیله به خاطر اهدافی که دارن خب پارلمان است دیگه، به امید اینکه در آینده کاندیدا شوند و مردم مورد تاییدشان قرار بگیره این سرصدا ها را برای بندازن مقطعی. حالا که خب البته یکسانسازی یک امری منطقی نیست اونقدر ها هم و این معنی که تفاوت وجود داره، حالا باید بگن که عادلانه مزد عادلانه منطق داره، مزدی که به طور مثال یک کارمند یا یک کارگر دریافت بینه باید حد اقل معیشتش تأمین بکنه یا معیشتش تأمین باشه و یک مقدار تأمینات اجتماعی داشته باشه، بیمه داشته باشه، خدمات صحی داشته باشه، مسکن و آب و اینا داشته باشه، اینا را خدمات اجتماعی میگن. اینا باید در نظر گرفته شن. یکسانسازی به این معنی که یک کارمندی مثلا تحقیقات در یک پروژه به طور مثال علمی تحقیقاتی مساعی زیادی رو به خرج میده تا یک نفر که مثلا یک کارمند خدماتی است برای افراد چای فراهم میکنه یا یک کار دیگه، تفاوت داره این کارا. از بعد یکسانسازی خیلی منطقی و معنادار نیست، اما میشه عادلانه بگیم، عادلانه مزد عادلانه در تحقیق تر است. پارلمان افغانستان در این مورد خب البته یک دیدگاهی مطرح کرد که در او مسئله پافشاری هم کرد ولی بر نتیجه منتظر نتیجه نشد و بسیار چیزی اندک قانع شد. یک چیزی در افغانستان وجود داره و که در یک عمل یا در یک کار مشخص و معین که هر دو کارمند در یک اداره همسان کار میکنن این تفاوت وجود داره که یکی اونجا مثلا یک حقوقی به طور مثال 100 هزار افغانی 200 هزار افغانی دریافت میکنه، یکی دیگر در اون معیار کمتر. از این وقت این ناعادلانه است و این معنی که در کار مساوی تفاوتی به طور مثال حقوق و در معاش بسیار زیاد بالاست. یک کسی برای مشاور که هیچ سواد هیچ آگاهی در هیچ امری از اموری مثلا خاصی مربوط به اون وظیفه نداره مثلا 200 هزار افغانی دریافت میکنه، امتیازات دیگه کرای خانه و مثلا موتر و وسایل دیگه دسترخان اینا ایناش به حال برم توزیع ناعادلانه است که یک دولت رانتی برای گروه های رانتی خودش انجام میده. خب البته چرا چون انجام میده به این معنی که خود دولت افغانستان ادام میده که این وجوه این مبالغ از خارجی ها از کمک ها دریافت میکنه، خودش هم در مدیریت این کمک ها در خط نقص برای خودش قائل میشه. از این بابت چون یک دولت دموکراتیک و برخواست از اراده مردم نیست و از همان اینطوری که منابع و درآمد از طریق جمع‌آوری عواید ملی تامین نمیشه، از این بابت اینها بیشتر با اعوان و انصار و وابستگان خودشان این امکانات فراهم میکنن که بسیار نوعی بسیار بسیار غیر عادلانه و بسیار بسیار ساختار شکنانه است که در افغانستان متاسفانه و در بعضی کشورهای رانتی وجود دارد و بسیار بسیار زیانبار است برای مثلا عدالت، برای همبستگی انسانی.
نظر شما در رابطه با بودجه 1400 افغانستان چی است؟ پارلمان افغانستان تلاش داشت تا شفاف سازی به عمل بیاره در میزان درآمدها و هزینه کردها.
پارلمان افغانستان هیچ کاری را انجام داده نتونست. نتونست که مثلا نهاد توسعه‌ای ارگه مثلا محدود بسازه فعالیت داشتن. نتونست که به طور مثال وزارایی که به اساس سرپرست هستن اینا را بهشان بودجه اعطا کرد. کسایی که غیر قانونی در دستگاه اجرایی هستند به اینا بودجه دادن، که خلاف به اصطلاح تعامل و قوانین است. فرمان افغانستان فقط یک سلسله تبلیغات و یک نوع به اصطلاح جار جنجال را ارائه کرد، نشان داد از خود که روی اونا نه کارشناسانه تر وجود داشت و نه هم دیدگاهی به اصطلاح واقع بینانه بود. یک سلسله مسائل عامی را مثلا میگن که پروژه ها با تمثال بودجه عادی زیادتر از بودجه توسعه‌ای است. در همه جای دنیا بودجه عادی بیشتر هم هست دیگه، هیچ شکی نیست دیگه، بخاطر اینکه هزینه های یک دولت از امنیت تا مسائل دفاعی، مسائل خرید وسایل، وسایل مثلا دفترها اینا بالاست، هیچ شکی دیگه وجود نداره. ولی بحث مسئله است که بودجه توسعه‌ای باید متوازن باشه، عادلانه باشه. حتی بودجه عادی هم میتونه مثلا متوازن و عادلانه باشه، ولی من رو که دستگاه هایی که اداراتی که در یک جای وجود دارن در دیگه جای وجود ندارن، باید اینا متوازن با وجود بیان. یا مثلا مثال برای در بودجه توسعه‌ای باید زیر ساختای لازم برای تمام مناطق افغانستان نظر گرفته شود، تعلیم و تربیه و صحت همه مردم حق دارن، اینا باید متوازن باشن. اینا رو نتانستن، به هیچ وجه نتانستن، قطعا به این مورد اینا ورود هم نکردن. به اینا فقط عام میگفتن که بودجه با تمثال چنان است چنین است، تنها مسائل کلی مطرح میکرد، مسائل مشخص و جزئیات با جزئیات اینا واردی پروسه نمیشدن و نمیتایستن باشن، بخاطر اینکه اینا اطلاعاتشان در مورد بودجه سازی شاید دقیق و عمیق نیست. وزارت مالیه با تمثال میتونه مثلا کودهای احتیاطی که اینا مطرح کردن، ده ها کود احتیاطی و کودهایی که با تمثال ده هم در بودجه عادی احتیاطی هم در بودجه توسعه احتیاطی است، اینا نباید به این حد، به این پیمانه باشد، باید یک حدی وجود داشته باشه. یک انحرافی وجود دارد در زمینه مصارف، امکان دارد دولت با تقلیل هزینه مواجه شد، باید یک کودی باشه برای تعدیل اینا. اما ایتو نمیشه که او مثلا میلیاردها افغانی یا میلیونها دلار برای به طور مثال احتیاط باشه که باز اونجا صلاحیت مصرفش هم نهاد مثلا ریاست جمهوری و نهادهای دیگه دارن. اینا به باور من بودجه افغانستان نهایت یک بودجه انقباضی، یک بودجه محدود، یک بودجه به طور مثال غیر اشتغالزای، غیر درآمدزای، غیر عادلانه برآورده، این تردید دیگه وجود نداره.
در ارتباط با نتایج سفر گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، چشماندازها از برجام و سیاست های دولت آمریکا و اروپا در قبال آن، همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است. باقی دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی.
سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، بعد از اعلام اجرایی شدن یکی از در واقع اقداماتی که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران قرار هست در 23 فوریه انجام بده، یعنی پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی صورت گرفت، این مسئله نشان دهنده میزان نگرانی غربی ها از اجرایی شدن این وعده ایران بود. به هر حال در جریان سفری که ایشون داشت و با آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و آقای ظریف وزیر خارجه ملاقات هایی داشت، ظاهرا مقرر شده به مدت 3 ماه بازرسی های آژانس ادامه پیدا کنه. البته بازرسی آژانس تا کنون 2 گونه بوده، یکی بازرسی هایی که در چارچوب بادبان هسته‌ای انجام میشه که اون همواره وجود داشته، یکی هم بازرسی های در واقع فراپادمانی و طبق پروتکل الحاقی بود که ظاهراً این قرار هست در واقع محدود یا متوقف بشه و این اساس قرار شده به مدت 3 ماه بازرسی ها به صورت محدودتر ادامه داشته باشه و آقای گروسی هم این سفر رو موفقیت آمیز قلمداد کرده. خب این مسئله و اجرایی شدن وعده ایران در واقع نشون میده که تهران در زمینه اجرایی کردن تهدیدات خود به طرفهای غربی کاملا جدی هست و شاید این مسئله باعث بشه که کشورهای غربی مخصوصا آمریکا در زمینه اجرایی کردن وعده هایی که پس قبل داده بودند جدی‌تر عمل کنند، چون اونها قبلا وعده داده بودند که مخصوصا دولت بایدن که بعد از رسیدن به ریاست جمهوری به برجام باز خواهد گشت، در حالی که تا کنون اون چیزی که از آمریکا دیده شده این نیست و آمریکایی ها صرفا اصرار دارن بر اینکه ایران ابتدا به برجام برگرده و تعهدات برجامی خودش رو انجام بده و در این حال روند متهم‌سازی ایران رو هم ادامه دادن. به همین دلیل اقدامات ایران در واقع نوعی واکنش به تعلل غربی ها مخصوصا آمریکا در زمینه اجرای هر گونه اقدام مثبت از قبیل تعلیق و توقف و لغو تحریم های دوره ترامپ و بازگشت آمریکا به برجام تلقی میشه.
آقای میرطاهر، خبرهای مثبتی از آمریکا هم به گوش میرسه. مقامات آمریکایی اعلام کردن که اگر از اونا دعوت بشه در میز مذاکره با ایران و اتحادیه اروپا خواهد نشست. خب جمهوری اسلامی ایران همان گونه که شما هم اشاره کردین اعلام کرده تا رفع کامل تحریم ها هیچ گونه صحبتی با آمریکایی‌ها نخواهند داشت. آینده رو شما چگونه میبینین؟ آیا آمریکایی‌ها بر اساس به هر حال تعهدی که آقای بایدن در بحث انتخاباتی داده بود که به برجام برمیگردن، آیا این کار عملی خواهد شد یا خیر؟
ظاهرا حالا یه سری گزارش‌های منتشر شده، از جمله گزارش روز یکشنبه روزنامه ساندی تایمز انگلیسی که در اون ادعا شده آمریکا قصد داره به زودی به برجام برگرده. و اگر این کار محقق بشه، این امیدواری وجود داره که به نحوی مصالحه‌ای بین دو طرف به وجود بیاد و در همین چارچوب هم در واقع آمریکا در واقع بخشی از تحریم‌هاش رو علیه ایران متوقف کنه و در سوی مقابل هم ایران اجرای برخی تعهدات برجامی رو از سر بگیره.
خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
وقت شما بخیر و سلامتی و شادی باشه انشاءالله. همچنان در خدمت شما هستیم. صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که برنامه گزارش ویژه را اینک بشنوید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارشی و تشکیل حکومت موقت، دولت افغانستان بر اتفاق نظر کشورهای اثرگذار منطقه و جهان بر عدم تبدیل ساختار سیاسی این کشور به امارت اسلامی تاکید کرد. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار شماری از پژوهشگران این کشور گفت برای حفظ و تقویت اجماع منطقوی و بین المللی در زمینه ادامه مبارزه مشترک با تروریسم، حفظ دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان و همچنین رسیدن به یک راه حل سیاسی سازگار با اراده آزاد مردم، تقویت اجماع ملی مهم است. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان برنامه مذاکرات صلح طالبان را نمایشی برای فریب اذهان عمومی خواند. تأکید وزیر خارجه افغانستان بر مخالفت با برپایی نظام امارت اسلامی در این کشور که طالبان آن را در درون مذاکرات صلح به عنوان هدف اصلی خود دنبال می‌کنند، حاکی از عدم موافقت دولت افغانستان با مدل مورد نظر این گروه برای آینده نظام سیاسی است. همچنین مقامات افغانستان با تشکیل حکومت موقت مخالفت جدی داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفته تا زنده است طالبان به حکومت موقت نمی رسند. با باید گفت سطح مخالفت ها با تشکیل حکومت موقت در میان دولت مردان در کابل گسترده است. در این باره نظر عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل را پرسیدیم.
میشه یک مقدار بر بگردیم به مسائل دیپلماسی دنیا که امروز طالب ها را نمیپذیرن یا نپذیرفتن در وقت کناه بر سر قدرت بودن، ولی دولت فیلی افغانستان تقریبا تعداد زیاد از کشورها که او را بر اسمیت شناختن پیشنهادات بهتر داره برای طالب ها که باید روی میز مذاکره و آنها کسایی را که نام میگن ما با او مذاکره نمی کنیم مذاکره هم کردن. چی مشکل وجود داره که با افغان ها اینا کنار نمین؟ پس به صورت واضح معلوم میشه که شاید ادعایی که دولت میکنه که اینا بدون حمایت پاکستان یا بعضی کشورهای دیگه مخرج در افغانستان ادامه پیدا نمیکنن این راست است. حال مردم فکر نمیکنن به این مسئله موقت تن بده و بی‌نظمی را بازم تجربه بکنن. فقط چیزی که فعلا مردم رو متاثر میسازه حمله‌های انتحاری و انفجارهای تروریستی است که یه نتیجه هم نمیتونه. در این چند روز اخیر ما شاهد هستیم که حتی تکفیران ها مورد حمله قرار گرفتن، مردم ملکی، فقط به خاطر ایجاد ترس و هراس. و این فکر نمی کنم بسیار فشار قوی به دولت باشه، شاید بالای مردم یک فشار باشه و مردم هم بگن که دولت باید کنار بره، ولی این فکر نمی کنم بسیار کارا باشه.
اما در این باره سلطان محمد اورنگ نماینده پیشین پارلمان از زاویه دیگر به این موضوع نگاه کرده.
این حرف خودش قابل بحث و تفسیر نیست که هم کسی میگه که من صلح میخوام در صورتی که من در قدرت باقی بانم، اما وقتی که در یک سرزمین صلح بیایه یا بخواین یک اداره دیگه رو ایجاد کنن باید جانبین از خواسته هایشان تنازل کنن، آنچه را که میخوان و خواسته را صد درصد عملش از صلح به وجود نمیاد. این حرف تقریبا شباهت به همه حرفی آقای عباس یوسفزای داره که در مسکو که رابطه بود گفت ما تا وقتی که اشتبغالی باشه صلح نمیخواهیم.
مردم افغانستان پس از سالهای طولانی جنگ و هرج و مرج انتظار دارند که جنگ و خشونت در کشورشان پایان یابد. این در حالی است که مذاکرات صلح در دوحه قطر یک ماه است متوقف شده. کارشناسان بر این باورند که در مذاکرات صلح ممکن است که تغییراتی به وجود بیاید. این کارشناسان تاکید دارند که در افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار باید بازیگران گوناگون داخلی و خارجی حضور داشته باشند و اجماعی در سطح ملی و منطقوی به وجود بیاید. دکتر قاسم مظفری کارشناس سیاسی در این باره میگوید:
ببینیم دقیقا ما نه تنها که نیاز و ضرورت مبرم به یک اجماع منطقوی داریم، بلکه نیاز مبرم به اجماع داخلی خود ما هم داریم. یعنی نهادها، گروهها، احزاب و جریانهای مختلف در کشور ما هنوز هم به اصطلاح هم نوا و هم صدا و متحد و متفق نیستن و به همین ترتیب اجماع منطقه‌ای که بیخی اشد ضرورت است و اینا هم باید به وجود ده. در کنار اجماع منطقه‌ای که دیدگاه های جامعه جهانی و منطقه به اصطلاح در راستای صلح افغانستان و ای که فشار بر گروه های یا او طرف هایی که متمرد میشن و خواسته های اتفلون دارن و به صلح ثبات تن در نمیتن فشارهای لازم بر اونها وارد بکنن.
در همین حال کارشناسان میگویند که توافقنامه امریکا و طالبان در دوحه قطر پیامدهای منفی برای افغانستان داشته است. اینکه چه تغییراتی ممکن است که در سیاست امریکا با توجه بر روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور امریکا ایجاد شود کارشناسان تحلیل های گوناگونی دارند. عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در این باره میگوید:
ما فکر میکنم که بس نه بر سر دولت موقت است و نه بر سر پایایی ای دولت، گپ بر سر سرمگیری بیشتر تیم طالب ها و گروه مشخصی که فعلا در جنگ هستند. البته طالب ها هم به گروه های بسیار زیاد تقسیم میشن، اکثر انفجارها را اینا مسئولیت چنا میگیرند. بنابراین آمده از اینا هم صلح 100% در افغانستان تامین نمی کنه و امریکا هم در این اواخر خصوصا بعد از آمدن آقای جو بایدن این مسئله را درک کرده و مسئله خروج عساکر خود هم به تعویق انداخته، بنابر همی اعمال فشار توسط طالب ها و روس ها هم یک مقدار متوجه از این قضیه شدن. شاید یک مقدار دولت را زیر فشار بگیرن که اینا را به هر شکل که میشه وادار بسازه تا بیاین. در یه آخر شما حتما صحبت های آقای کابلوف شنیدین که اونا گفتن در افغانستان دولت هم یک مقدار تقلل میکنه در آوردن صلح، که بازم فکر میکنم این مسئله برمیگرده به تیم آقای اشرف غنی، نه به تمام دولت، چون دولت هم فعلا یک شکل ائتلافی رو به خود داره در افغانستان. من فکر میکنم یه همه قدر که طالب ها زیر فشار هستن، یک مقدار تیم آقای اشرف غنی هم زیر فشار است که به یک شکل دولت به شکل عبوری یا هر شکل دیگه که میشه پابرجا بانه، اما تغییر بخوره. به هر صورتش تیم تغییر بخوره، افراد باید تغییر بخوره، اما نظام به این صورت طالب ها نمیتونن تغییر بده.
از سوی برخی مقامات افغانستان و همچنین کارشناسان سیاسی تاکید دارند که اختلافات روسیه و امریکا در افغانستان میتونه که به زیان فرایند صلح این کشور باشد. این عده تاکید دارند که باید روسیه و امریکا اختلافات خود را در افغانستان کنار بگذارند تا این کشور بتونه در مسیر صلح گام بردارد. دکتر قاسم مظفری، کارشناس سیاسی:
در واقع بحث روس و امریکا که کینه ها و عقده های دیری ندارن و خواسته های دیری ندارن در راستای رسیدن به دستیابی به نقطه حساس و استراتژی که دنیا به اصطلاح اینا رقابت های ممتد دیره داشتن، سالهای متمادی بودن که هر یک تلاش داشتن تا در این نقطه استراتژیک دست پیدا بکنه، که چنانچه روسا هم تجاوزشون به انجام دادن و بالاخره بعد از مقاومت مردم و مواجهات مردم با شکست مواجه شد و فرصت برای امریکایی ها میسر گردید. بنابراین فعلا هم گرد که خب پالیسی های خود امریکایی ها در راستای دولتداری در افغانستان و حمایت مردم افغانستان صادقانه نبوده و تصامیم به اصطلاح مطابق مقتضای عصر و زمان نبوده و در گفتارشان و اعمالشان صادق نبوده. بنابراین روسا هم در پی است که آمریکایی ها را به اصطلاح به چالش بکشه به شکل از اشکال. اینا هم ضروری است که دست از تنش‌ها بردارن، با هم کنار بیان.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگه ها میبینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزی که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیاندازن. اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینو میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آحادی که وابسته به این گروه ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، و گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریانهای تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی ها کردن و سعودی ها که دنبالشون بودن. سعودی ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جای مختلف، به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از اینکه انشالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه، ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردن. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر و نسل و یهول کل هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد این هاست. این ها چیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن، اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید. و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه، از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری‌ها به برکت اتحاد مسلمان‌ها برطرف خواهد شد.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو.
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیستان آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بایامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این طریق برنامه های ما هم قابل دریافت و شنیدن است. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خب عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 1:50 به وقت افغانستان و زمان آن است که از علاقمندان به برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که این برنامه را به مدت 30 بشنوند.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام او که دل در ساحل نام و یادش آرام می‌گیرد. به نام خدا. سلام و صد سلام به شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. به برنامه امروز ما بسیار خوش آمدید. بنده زهرا بهرامی با اتفاق طیبه نوری صدابردار این برنامه در خدمت شما هستیم به مدت تقریبا 30 با تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما. قبل از هر چیز دیگری ولادت امام محمد تقی علیه السلام را حضور تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. خب خانم مژده از شهر هرات اولین آهنگ برنامه امروز را خواستن و گفتن که یک آهنگ شاد با صدای حمید هیراد بریم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با